رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مجله
پزشکی.
پزشکی
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با رضای قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان برنامه امروز مجله پزشکی را آغاز می‌کنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. در برنامه امروز در نظر داریم در مورد سوختگی ها و صدمات ناشی از اقدامات چهارشنبه سوری صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر رضا فروزانفر هستیم، متخصص طب اورژانس، فلوشیپ مسمومیت ها و عضو هیئت علمی دانشگاه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. و اما معرفی آنچه که در برنامه امروز تقدیم شما عزیزان میکنیم. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. گفتگوی پزشکی پیرامون موضوع سوختگی ها. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف شما دوستان عزیز پاسخ خواهیم داد. بخشی رو سرکار خانم مرجان قندی تقدیمتون میکنن. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. آقای دکتر فروزانفر خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
امیدوارم تئاترشون مورد قبول باشه و سال خوبی در پیش رو داشته باشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم که تشریف آوردید. امروز می‌خوایم در مورد سوختگی‌ها و صدمات ناشی از اقدامات چهارشنبه سوری با شما گفتگو بکنیم. خواهش میکنم با توجه به اینکه به هر حال متخصصت اورژانس هستید، فلوشی مسمومیت‌ها و سال‌های متوالی در اورژانس در واقع با بیماران مختلف در سالهایی که حالا مربوط به اقدامات چهارشنبه سوری هست و اینها مواجه بودید، چه نگاهی دارید به این چهارشنبه سوری؟ چه تجربیاتی دارید؟ چه اتفاقایی افتاده؟ چه چیزهایی برای شما نمود داشته و در ذهن شما اون خاطرات که آسیب زا بوده نقش بسته؟
بله. خب اورژانس یک مکان خیلی پر استرس و پر ماجراست. آقای دکتر، خودتون مستظر هستید که به طور معمول هم خب بیماران گوناگونی به بخش‌های اورژانس مراجعه می‌کنن، بیماران قلبی، بیماران دچار صدمات تروما و تصادف و حوادث و سایر بیماران، ولی خب نکته در واقع قابل تأملش این هست که خیلی از این موارد شاید به فوریت قابل پیشگیری نیست. مثلا یک بیمار قلبی، خب این حادثه براش اتفاق افتاده، یا بیمار تنفسی دچار یه مشکل تنفسی شده که شاید خیلی قابل پیشگیری نبوده و اختیاری نداشته، ولی تأسف از این جهت هست که یک مواردی آدم میبینه که اینها واقعا خیلی به سادگی میشد ازش پیشگیری کرد و خب اینها مراجعه میکنند، مثل همین حوادثی که ممکنه این در واقع امشب یا فردا یا روزهای آینده داشته باشیم.
اتفاق در سالهای قبل آیا تجربیات تلخی دارید که مثلا با کودک یا فردی مواجه شده باشید که مشکلات عدیدی براش به وجود اومده؟
بله، در شیفت‌های اورژانس خودتون مستظر هستید جناب دکتر که از کودکان کم سن و سال تا افراد مسن در اثر حوادث چهارشنبه آخر سال مراجعه می‌کنند.
بله.
تجربه‌ای که بنده دارم و اکثر همکاران بنده هم شاید با من موافق باشن این هست که خیلی از این افراد مستقیما دخالتی در این امور نداشتن و در واقع یه جورایی قربانی این موضوع حوادث چهارشنبه آخر سال شدند. از حوادث مثلا داخل ماشین بودن و یه حالای ترقی داخل ماشین در واقع پرتاب شده، یا آبر بودن کنار خیابان عبور می‌کردن و اصلا در واقع دخالتی در این ماجرا نداشتند.
بله.
خیلی اوقات پیش میاد که فرد چون آمادگی قبلی هم نداره، بعضی اوقات شدت صدمه در اینها خیلی زیاد هست متاسفانه.
پس یکی از نکاتی که همین ابتدا میتونیم از شما یاد بگیریم اینه که اگر کار ضروری نداریم حداقل نریم بیرون، چون ممکنه اتفاقی یه دفعه بیفته.
همیشه پیشگیری بهتر از درمان هست.
بسیاری.
به خاطر همین اگه واقعا کار ضروری نداریم بهتر از منزل خارج نشیم.
بسیاری. خیلی متشکرم. و این که خیلی اتفاقایی که میشه در واقع پیشگیری کرد از اونها رو میتونیم الان تصمیم بگیریم کارهای انجام بدیم که این اتفاقا رقم نخوره، یا با توصیه های آقای دکتر فروزانفر اگر مشکلی پیش اومد یاد بگیریم که باید چی کار بکنیم، حداقل اونها رو به حداقل ها برسونیم. خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر پرسشی دارید در مورد آنچه که مربوط به اقدامات پیشگیرانه است یا مثلا موضوعاتی که حالا میتونید در کمک های اولیه کمک کننده باشه، میتونید با برنامه خودتون مجله پزشکی در میون بذارید. مجله پزشکی در مورد سوختگی ها و صدمات ناشی از اقدامات چهارشنبه سوری داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر فروزانفر، ابتدای برنامه هستیم، خواهش میکنم باور برنامه امروز رو بفهمید تا دوستانمون در برنامه مشارکت کنه.
بله، خواهش میکنم. یک باوری در بین در واقع بیماران و مردم وجود داره، این که در مورد سوختگی از یخ استفاده کنیم، یعنی موضعی به صورت موضعی از یخ استفاده کنیم. این رو خواستم مطرح بکنم که به نظر شنوندگان عزیزمون این باور درسته یا نادرسته.
بسیار خیلی ممنونم. پس 3102 سامان پیامکی و 2265 2876 شماره تلفن میتونید نظرهاتون رو در مورد این باور با ما در میون بگذارید. خب آقای دکتر فروزانفر، آغاز کنیم بحث امروز رو و اینکه در مورد سوختگی هایی که اتفاق میفته چه مدل هایی هست، چه مواردی هست، آغاز بفهمید.
بله خواهش میکنم. خب همونطور که جناب علی فرمودین، پیشگیری همیشه بهتر از درمان هست. خب اولین موردی که شما مشاره کردین همین که اگر کار ضروری نداریم از منزل خارج نشیم، و خب یک سری صدماتی ممکنه، حالا من فراتر از این بحث چهارشنبه سوری بخوام خدمتتون بگم این که چجوری از صدمات ناشی از سوختگی جلوگیری بکنیم، این خیلی مهم هستش. خب صدمات ناشی از سوختگی معمولا جدای از این مسئله چهارشنبه سوری ممکنه در کودکان اتفاق بیفته. خب من این توصیه های پیشگیرانه رو بگم شاید بد نباشه، این به در واقع
خیلی میتونه کمک کننده باشه.
بله، یکی این که کودکان رو در حمام یا در جاهایی که احتمال سوختگی با آب گرم یا آب داغ وجود داره هیچ موقع تنها نگذارید.
بله.
شما ممکنه اون دمای آب رو برای کودک تنظیم بکنید و کودک خودش در واقع بیاد اون دمای آب رو بالاتر ببره و منجر به سوختگی بشه. بنابراین هیچ موقع بدون نظارت کودک رو در حمام رها نکنید.
بله.
دوم این که همیشه در واقع سیستم، اگر سیستم یا در واقع بخوایم فارسیشو بگیم مثلا چی بگیم برای سیستم، همیشه سیستم اطفاء حریق ساختمان یا آلارم یا اخطار دود رو همیشه به صورت مرتب و دوره‌ای چک بکنید که این کار میکنه یا کار نمیکنه.
اون مدارهایی که
بله مدارهایی که وجود داره. اینکه دمای آب گرم کن یا دمای پکیج رو یه دمای سیف و ایمنی بذارین، که این دما معمولا باید کمتر از 120 درجه فارنهایت یا کمتر از حدود 50 درجه باشه.
بله.
دمای شوفاژ و دمای آب گرمی که توی ساختمون استفاده میشه، این دما دمای ایمن در نظر گرفته میشه، تقریبا حدود کمتر از 50 درجه، اگه بخوام دقیق تر بگیم 48.9 درجه سانتیگراد است.
بله.
همیشه اگر کودکان مشغول بازی هستند نظارت بکنید، مثلا با مواد ترقه که الان هم بالاخره داریم راجع به همین موضوع صحبت میکنیم، حتما نظارت برشون وجود داشته باشه. اگر مواد محترقهی تهیه میکنیم که این توصیه رو ما نمیکنیم، حتما با نظارت والدین باشه و کودکان یا حتی نوجوانان
دستشون
که برن برای خودتون بازی کنید و اینها، این نباشه. هیچ موقع در جیبشون نگهداری نکنن مواد محترقه رو، چون ممکنه در واقع منجر به انفجار بشه. اگر خب الان ممکنه یه جاهایی از کشور هنوز از بخاری استفاده بشه، مواد محترقه رو هیچ موقع کنار بخاری یا سیستم‌های گرمایشی قرار ندن.
بله.
مواد محترقه در کنار برق یا مواد اشتعال‌زا قرار ندن، به خاطر اینکه ممکنه ایجاد آسیب بکنه. و حالا به سری توصیه‌های دیگه فرصت شد انشاءالله در ادامه صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب اینم خیلی اهمیت داره که حواسمون باشه که در واقع بچه‌ها قربانیان زیادی هستن. من آمارهای پارسال رو که نگاه می‌کردم و سال‌های قبل، خیلی از اتفاقایی که میفته برای بچه‌ها و جوانای زیر 30 سال هست.
ده.
یعنی می‌بینیم که این اتفاقایی که میفته، به خاطر همین باید خیلی بچه‌ها رو مواظب باشیم، اینجوری نباشه که مثلا بگیم حالا مثلا شما برو بیرون یه سری بزن و اینها، زودم برگرد، خودمونم کنارش باشیم. یه موقع ممکنه با بچه‌های دیگه برن کاری بکنن و ترقه‌ها و موضوعات دیگری متوجه اونها بشه. خب خیلی ممنونم. اگر نکته دیگری هست آقای دکتر خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من فقط این اصول ایمنی در روشن کردن آتش و اینا اگه فرصت باشه جلاب بدونید رو مطرح کنیم یا بذاریم یه زمان دیگه.
نه بفهمید، خواهش میکنم.
سلام بدونید. خب بالاخره روشن کردن آتش ممکنه در یک مثلا پیکنیک یا یک مسافرت و اینها متفاوت باشه.
شما میخواین در واقع کاهش آسیب رو بفرمایید.
به صورت کلی اگر در واقع خواستن از آتش استفاده کنن توی محیط طبیعت اینها،
بله،
چه کارهایی بکنن که این حداقل داشته باشه؟ خب این مصداقش در مورد امشب هم ممکنه وجود داشته باشه.
بله.
یکی این که حتما اگر آتشی رو میخوان در واقع ایجاد بکنن، حتما در نزدیکی شیر آب باشه که بتونن این رو اطفا بکنن سریع.
بله.
اگر میخوان آتشی رو حالا در طبیعت یا برای مسافرت یا تفریح یا برای پخت غذا یا سایر موارد استفاده بکنن، حجم از آتشی رو تهیه بکنن که قابل اطفا باشه و قابل کنترل باشه، غیر قابل کنترل نباشه. حتما اگر که میخوان در واقع از آتش استفاده بکنن، حتما یه پتوی خیس یا یه ملافه خیس در کنار دست باشه که اگر فردی دچار آتش سوزی شد یا دچار سوختگی شد، این رو بتونن سریعا برای فرد استفاده بکنن. نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره در ایجاد حریق و ایجاد آتش، راه فرار همیشه وجود داشته باشه آقای دکتر. بعضی اوقات از داخل یه دالان یا داخل یه راهروی آتش ایجاد میشه و افراد دیگه فرصت خارج شدن از اون محیط دچار حریق رو ندارن. حتما یه محیط یا یه راهی برای خارج شدن یا برای فرار از اون در واقع ناحیه اگر دچار آتش سوزی شد باز بگذارن. اولویت در آتش سوزی ها با افراد کم سن و سال، کودکان، افراد سالمند و بیماران هست که اینها رو سریعا باید از اون محل خارج کرد.
آسیب پذیرتر هستن.
بله دقیقاً. به هیچ وجه آتش در پارکینگ به هیچ وجه ایجاد نکنن، خیلی خطرناک است. در کنار خودروها خیلی خطرناک است.
میگم ترجیحاً خونه بیرون نرید. بله. منظور نیست که تو پارکینگ برید.
بله تو پارکینگ برید.
بیان تو پارکینگ درست کنم اون خفگی رو.
کنار درختان مثلا یا کنار تیرهای برق یا جاهایی که قابلیت اشتعال داره اینها اصلا استفاده نشه. حتما حالا این تو توصیه کلی هست، فقط امروز نیست. همیشه یک کپسول آتش نشانی در جایی که احتمال حریق هست وجود داشته باشه، کمک‌های اولیه به خصوص برای سوختگی‌ها، مراقبت‌های اولیه شامل گاز استریل، یک قیچی، یک باند، یک نوار چسب یا وسایل دیگه پانسمان حتما دم دستشون باشه. حالا باز در خدمت
یه جوری آقای دکتر فروزانفر دارین اشاره میکنید که تا هر چی میشه این فضا رو سعی کنیم کم آسیب تر در واقع قرار بدیم، یعنی بهترین حالتش که اصلا بیرون نریم و اینها، و بعدش اگر که حالا بچه ها اصرار دارن یا شرایطی هست که اینطوریه اقداماتی رو انجام بدیم که این کاهش آسیب وجود داره. یه موقع آقای دکتر فروزانفر سختگیری های ما که حالا مثلا به بچه ها میگیم باعث میشه که اونا شیطنت بکنن و قایمکی برن. یه موقع این صحبتی که اشاره کردید ممکنه در جاهایی آتش درست بشه که مثلا فضای بسته ای باشه یا اینها، میبینیم که بچه ها دور از چشم پدر و مادر ها میرن این کار رو انجام میدن به خاطر اینکه حالا یه محدودیت هایی هست. این تعامل بین بچه ها و پدر و مادر خیلی میتونه کمک کننده باشه که یه دفعه دنبال این هستیم که اصلا اتفاقی نیفته، بعد از اون طرف یه دفعه میبینیم ناگهان بچه ها دچار سوختگی شدن، دچار حملات خفگی شدن و اینا. چقدر این گفتمان به نظر شما اهمیت داره؟
خب مشخص واقعا اهمیت داره این گفتمان، یعنی یک رابطه تاثیرگذار هست، صمیمی بین کودک و والدین خیلی موثر هست. واقعا تاثیرگذار هست و حتما نظارت والدین وجود داشته باشه قطعا میزان آسیب کمتر خواهد.
بعضی موقع مثلا بچه‌ها می‌بینید که یه آتیشی به حداقل درست شده و اینها میان مثلا اصرار میکنن نه آتیشی بزرگتری باشه، نمیان یه آتیش دیگر نگاه میکنن، مثلا خیلی هیجان میگیرنشون. اینجا در واقع توصیه شما به پدر مادرها اینه که کنترل داشته باشن.
بله حتما کنترل داشته باشن و کودک رو رها نکنن و خودشون هم یه جوری اگر که مشارکت داشته باشن میتونن بهتر کنترل بکنن.
مثلا اون موضوعاتی که اشاره کردید در مورد داشتن بستای کمک های اولیه، یک پتوی خیس یا پارچه خیس، اینا تقریبا کارهای پدر مادر هست دیگه. بله بچه ها که تقریبا این کارها رو انجام نمیدن.
بله خب هدف ما واقعا کاهش آسیب هست آقای دکتر دیگه. بله حالا اتفاق میفته ولی کاهش آسیب خب خیلی مهمه.
خیلی مؤثره آقای دکتر این اقدامات، یا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
واقعا تاثیرگذار هست.
شما در بخش اورژانس تفاوت‌ها رو برای ما میتونید بگید که
بله جدایی از یک سری بحث‌های انفجار و سوختگی‌های شدید و آسیب‌های عمقی و عروقی و صدمات استنشاقی و مسمومیت، خیلی اوقات میشه سوختگی‌های خفیف رو حداقل با این موارد کم کرد.
و تاثیرگذار هست. بسیار خب، خیلی سپاسگزارم. ممنونم از شما آقای دکتر فروزانفر. از همراهی شما دوستان عزیزم سپاسگزارم. شما برای ما بگید که در مورد به سوختگی ها چه تجربه‌ای دارید، چه مواردی رو باش مشاهده کردید، چگونه میشده ازش پیشگیری کرد، آیا شما تجربه‌ای دارید که با سایر عزیزانی که شنونده این برنامه هستن اونها رو با اشتراک بگذارید، ما هم از شما یاد بگیریم. ممنونم از شما. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. متشکرم از اینکه برنامه مجله پزشکی رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع برنامه امروز ما در خصوص سوختگی‌ها و صدمات ناشی از اقدامات چهارشنبه سوری هست. میزبان جناب آقای دکتر رضا فروزانفر هستیم، متخصص طب اورژانس، فلوشیپ مسمومیت و عضو هیئت علمی دانشگاه. 3102 شماره پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. در ابتدای برنامه آقای دکتر فروزانفر باوری رو طرح کردن با این عنوان که خیلی ها نظرشون اینه که وقتی که عضوی دچار سوختگی میشه بیایم یخ روش بذاریم، باعث میشه که اونجا سرد بشه، میزان سوختگی کمتر بشه. و به نظر شما آیا این باور درسته یا نادرسته که اگر یه موقع مواجه شدیم اقدام کنیم یا نکنیم؟ راه ارتباطی رو هم که تقدیم شما عزیزان کردم. خب آقای دکتر فروزانفر اگر موافقی در مورد اقدامات آغاز کنیم، حالا بحث استفاده از یخ رو انتهای برنامه در بخش پاسخ طلایی از شما خواهم پرسید، اما این که چه اقداماتی رو باید بلد باشیم به عنوان یه فرد، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. خب تا همینجا عرایض بنده معطوف به این بود که چطور پیشگیری بکنیم. خب حالا اگر خدا نکرده اتفاق افتاد چیکار بکنیم؟ خب اقدامات اولیه در سوختگی ها و آسیب های این چنینی خیلی مهم هستش. اولین چیز خب حفظ خونسردی هست، که خونسردی رو باید کاملا دوستان رعایت بکنن و سعی کنن ایمنی صحنه رو ایجاد بکنن، یا اگر امکانشو دارن در واقع صحنه رو ایمن بکنن. این ایمنی به چه معنا هست؟ مثلا اگر فردی هست دچار سوختگی هست و محیط پر از گازهای سمی هست، بلافاصله اگر امکانشو دارن فرد رو از اونجا خارج بکنن که صدمه بیشتری به فرد وارد نشه. اگر در مرز انفجار هست، اگر امکانشو دارن و شرایطشو دارن و میتونن این فرد رو خارج بکنن. اگر کنار خیابون هست و ماشین ها در حال تردد هستن، فرد رو به جای مطمئن و ایمن منتقل بکنن که خدا نکرده تصادفی چیزی اتفاق نیفته. و نظایر اینها، یعنی اولین چیز حفظ خونسردی و دومین مورد هم ایمن کردن صحنه است. اگر نمیتونن صحنه رو ایمن بکنن، حتما از سرویس های امدادی مثل آتش نشانی یا اورژانس اینها استفاده بکنن. بعد از اینکه صحنه
شماره امداد هم باید بلد باشیم دیگه.
بله دیگه، شماره 124 که شماره آتش نشانی هست و 115 که شماره اورژانس کشور هست، از این موارد استفاده بکنن. و حالا اگر اتفاق افتاد چی کار میتونن بکنن؟ خب اولین چیز این هست که اگر فردی دچار سوختگی شد، بلافاصله با همون چیز که عرض کردم، با یه ملافه خیس یا یه پتو فرد رو در واقع بپیچن که آسیب بیشتری به فرد وارد نشه، سوختگی در واقع تا حدی اطفا بشه و آتش سوزی و بتونیم هر چه سریعتر اون آتش رو خاموش بکنیم. و تو این موارد خیلی باید حواسمون به نواحی مهم مثل سر و صورت باشه، چون سوختگی های صورت جز سوختگی های شدیدی هست که معمولا درمان های خیلی سختی داره و به این راحتی درمان نمیشه. بعد از اینکه شعله های آتش خاموش شد چیکار بکنیم؟ بهترین چیز این هست که به واسطه همین آب شیر لوله کشی بتونیم فرد رو خنک بکنیم. همین کافی هستش. حداقل مدت زمانی که توصیه میشه، حالا بعضی از موارد 15 دقیقه و بعضی از منابع 20 دقیقه، ما همون 20 دقیقه رو باش بیشتر موافق هستیم که 20 دقیقه با همین آب لوله کشی شهری فرد در واقع قرار بگیره و
این در سوختگی خفیفه.
بله سوختگی به صورت کلی توی افرادی که سوختن.
حالا چون مواد شدیدی هست که باید
مواد شدید تا اورژانس برسه میتونن این کار انجام بدن. مؤثر هست از آب لوله کشی استفاده بکنن، آب خنک.
بله
لباس‌های بیمار رو سعی کنن از بدنش خارج بکنن، ولی جناب دکتر میدونید که بعضی از مواقع ممکن لباس‌ها چسبیده باشه به اون موضوع. اگر چنین هست، سعی در کندن اون از پوست فرد نکنن، به خاطر اینکه ممکنه صدمات فوری و دراز مدت بیشتری رو به فرد وارد بکنه. و در این موارد با یک قیچی اون قسمت‌های سوخته رو از قسمتی که به پوست چسبیده جدا بکنن. این دور تا دور
در واقع قیچی جدا بمونه.
بمونه بله. چه بعدن حالا با روش‌های خاص این خارج بشه.
درست.
زیورآلات و اینها خب بعضی افراد ممکنه داشته باشن. اگر انگشتری وجود داره، گردن آویزی وجود داره، یا چیزای ساعت یا مچمند یا موارد اینجوری وجود داره، سعی کن اینها رو خارج بکن، چون خود اینها میتونه منبع هم عفونت باشه، هم بعدن در اثر تورمی که توی بافت ایجاد میشه خارج کردن اینها دشوار بشه. و مضاف بر این که خود اینها هم حرارتی که داره میتونه آسیب رو بیشتر بکنه. پس اینها خارج بشه. البته باید مراقب کاهش دمای بدن افراد هم بود. من این که عرض کردم 20 دقیقه از دمای معمولی آب استفاده بکنن، این مربوط به سوختگی های کمتر از 15% هستش. سوختگی های درصد های خیلی بالا، اینها مستعد کاهش دمای بدن یا به اصطلاح پزشکی هایپوترمی هستند. بنابراین سوختگی های کمتر از 15% رو از ملافه خیس استفاده بکنن، ولی سوختگی های بالای 20% و سوختگی های شدید رو از یک ملافه خشک تمیز نازک استفاده بکنن که حرارت بدن فرد پایین نیاد. حالا باز خدمتتون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز، یادمون باشه اگر حادثه رخ میده، مسئله هست، حتما باید با اورژانس تماس بگیریم. آقای دکتر اشاره کردم اورژانس 115 که خدمات پزشکی رو میده و برای 125 هم برای آتش نشانی که دوستان عزیز میتونه اگر مشکلی باشه حتما تماس بگیرن. اقداماتی که این عزیزان انجام میدن بسیار حرفه‌ای هست و فراتر از اون چیزیه که ممکنه ما انجام بدیم. این اقداماتی که آقای دکتر میگن ممکنه تا زمانی که اورژانس بیاد به ما کمک بکنه میتونه راهگشا باشه و خیلی هم موثره. یادمون باشه اینا رو دست کم نگیریم، میتونه به ما کمک بکنه که شدت آسیب کمتر بشه و به هر حال بعدم که اقدامات تکمیلی در بیمارستان برای این افراد انجام میشه.
من فقط همینجا آقای دکتر اشاره بکنم که اگه فردی خودش تنها بود و دچار سوختگی شد چیکار بکنه؟ بله. کاری که میتونه انجام بده اینه که روی زمین بغلته، دستاشو توی بدنش جمع بکنه و روی زمین بغلته، مواظب سوختگی در ناحیه صورتش باشه. این باعث میشه احتمالاً آتش خاموش بشه.
اگه لباسشون آتیش گرفته، دویدن و در آوردنش،
این خیلی کار بدی هستش. این باعث میشه سوختگی بدتر بشه. سعی کن روی زمین بغلتن.
بله، یعنی روی زمین بیفتن و یه غلط بزنن که این یواش یواش خاموش بشه. خب بسیار عالی، این نکته از شما یاد گرفتم. ان شاءالله که برای هیچ کس اتفاق نیفته این مسئله، اما به هر حال حادثه خبر نمیکنه. به هر حال در طی سال هم ممکنه مسائل سوختگی و اینها اتفاق بیفته که این اقداماتی که آقای دکتر اشاره کردن میتونه برای همه ما راهگشا باشه. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه مجله پزشکی دعوت میکنم با سکر خانم مرجان قندی همراه بشید.
چشم یکی از اعضایی است که در هنگام آتش بازی ممکن است دچار سوختگی های جدی شود. دکتر محمد رضا فرتوکزاده، جراح چشم، فوق تخصص پیوند قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
در انفجارات چهارشنبه سوری یا شب چهارشنبه آخر سال، اولین محلی که بدن انسان آسیب می‌بینه دست ها هستن با میزان 37% و دومین عضوی از بدن که در این حوادث آسیب دیده تا حال چشم هستش که با 26% آسیب دیدگی جزون محل دوم قرار داره. خب چشم راست اول آسیب میبینه به هر دلیلی و چپ کمی کمتر. 90% حوادث شب چهارشنبه آخر سال در خیابان ها و کوچه ها رخ میده و نکته قابل توجه اینه که 21% آسیب دیدگان عابر و رهگذر بودن، حتی تماشاچی هم نبودن، عبور میکردن و بدون اطلاع از بروز همچین حوادثی مبتلا شدن. این نکاتی هستش که میتونیم کمک بکنیم به ما برای اینکه پیشگیری بکنیم. اولین عارضه‌ای که ممکنه پیدا بشه در حوادث چهارشنبه سوری شعله آتش هست که به چشم میرسه، باعث سوختگی مژه‌ها و پلک میشه، پوست پلک‌ها میسوزونه که در مراحل کم و آسیب کم خب خیلی مزاحم نیستن، ولی میتونه در سوختگی‌های شدید عوارض بسیار سخت حتی تا نابینایی هم جبران ناپذیر باشه پیش بیاره، چون که پلک و مژه ها و لبه پلک همشون در حفظ کره چشم بسیار ضروری هستن. بعد از سوختگی ها پارگی پلک ها، ملتهمه، قرنیه و خونریزی در داخل اتاق قدامی عوارض بعدی این ظاهرات هستن که ممکنه رخ بده. بعضی از این حوادث میتونه موجب آب مروارید بشه اگه ضربه محکم باشه. 67% ضربه ها آسیبشون به پلک، 50% به قرنیه. وقتی که این حادثه رخ میده بایستی که به بیمار مسکن ندیم، غذا بهشون ندیم، ارجاع کنیم به پزشک چشم در بیمارستان هایی که 24 ساعت در